نمایندگی اصولگرا
نمیاد. اصلا آقایون و خانمای اصولگرا به هیچ وجه نمیان بالا.
باش. آقا ما اصولگراها نمیایم. خب بعضیا میگن خب چی دارین بگین. حالا ما میبینیم دیگه، ما میبینیم شما چی دارین بگین. نماینده اولین نماینده بابا، خب میخوام خودتون رو صدا بزنم، برای خودتون احترام بشه. خب طرفدارای به قول خودشون اینطوری که به من استادن، طرفدارای آقای میرحسین حسن، آقای یحیوی بیاد تریبون، دست بزنیم براش.
خدا با سلام و تحیت به روح پرفتوه امام خمینی و شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس نمید. اول اینجا عرض میکنه خدمتون، بنده نه اصلاحاتی هم، نه اصولگرا و نه هیچ کدوم از اینها. من مستقلم و در متن همین دانشجوهای پاک آمدم بیرون. بله، اول همین جناب آقای دکتر مؤدبانه صحبت میکردن، بنده فکر کردم ایشون دارن خوبه کردن دیگه، نمیخوان اونجوری صحبت کنن. اما ظاهرا ایشون نه تنها یاد نگرفتن که چگونه با دانشجو صحبت بکنن. آروم باشید، خواهش میکنم آروم باشید دوستان، آروم باشید. نه تنها یاد نگرفتن که چگونه با دانشجو صحبت بکنن، بلکه هنوز در اون هیجانات نوجوانیشون باقی موندن. آقای دکتر از فساد اقتصادی گفتن. یه نکته عرض میکنم، خدا آقای دکترم ظاهرا نمیدونن. جناب آقای دکتر احمدی نژاد همیشه اصرار داشتن که مفسدان اقتصادی و مافیای اقتصادی و اینها جلوی دولت رو گرفتن، نمیذارن دولت کارش رو انجام بده. در صورتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان داشتن که 90% مفسدان اقتصادی ما دولتی هستن. حالا پیدا کنید پرتغال فروش را. آقای احمدی نژاد نکته دوم، در آستانه انتخابات اعلام کردن که یارانه سرانه نقدی هر ایرانی بین 50 تا 70 هزار تومانه، در حالی که محاسبات کمیسیون اقتصادی مجلس نشون میده که بیشتر از رقم 22 هزار تومان اصلا در توان هیچ دولتی نیست که بپردازه. صبر کنید، خواهش میکنم صبر کنید، آروم باشید، منطقی باشید، ما منطقی هستیم. و سوال من اینه، آیا این شعار جناب آقای احمدی نژاد عوام فریبی نیست؟ آقای دکتر از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم فرمودن. بنده با مستند خدمتتون عرض می‌کنم، تمام این حرفایی که گفتم سند براش دارم، به هر کسی که بخواد بیرون دانشگاه خارج دانشگاه رو می‌کنم میگم. ایشون از آقای دکتر از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم فرمودن. باید خدمتتون عرض کنم که تنها حاصل و ارمغان سیاست‌های اقتصادی دولت این است که ما در منطقه رتبه اول تورم و فساد مالی رو کسب کردیم. آقای دکتر تخصصشون اقتصاد نیست. بنده خواهش میکنم از کسی که تخصصشون اقتصاد هستش تشریف بیارن. بنده پرونده کامل 4 سال دولت عدالت محور رو دارم و با هر کسی که بخواد مشت همین میز مناظره میکنم. ممنونم. خب
آقای دکتر کوتاه دوستان بعدیشون هم برسن.
من میخواستم نشون بدم به این دوستمون که میگه طریقه صحبت کردن با شما که میگید کوتاه صحبت کن، من میخواستم سکوت کنم بذارم ایشون همه سوالاش صحبتاش همه مواردش رو بگه، که بگم که اگر قرار شد بحث من تمام بشه و سلام بحثم رو بگم نوبت تریبون آزاد بشه، شما یک بار باید کامل بحثای من رو شنیده باشید. از اونجایی از بحثای من که من دفاع کردم از دولت‌های مختلف بیایید شما نقد کنید، اونجایی که من رد کردم دولت‌های مختلف رو، اون بحثا رو بنده متولی بحث خودمم. وقتی من بحثم هنوز تمام نشده دوستان هو میکنن، بعد میان وسط جلسه میگن که آقا شیوه صحبت کردن با دانشجو رو شما بلد نیستید. بعد ما سکوت میکنیم، نگاه میکنیم به دوستان، ایشون هر چی دوست داره بفرماد، بلافاصله ما تا بلافاصله ما تا بحثمون رو شروع میکنیم دوباره چهار تا آدم از چهار طرف سالن داد میزنن. این ادبیات این دوستانه، لذا شما نفرمایید که کوتاه جواب بدید. اما این که 20,000 تومان یا 70,000 تومان، این رو که بنده نباید پاسخ بدم. شما چرا فکر میکنید؟ خوب آقای محترم، من مثل این که دوست شما اومد صحبت کرد، من ساکت شدم تا اون حرف بزنه. نوبتی که شما که شد من شما بیا صحبت کن. شما مثل این که پنبه کردی تو گوشت، نمیشنوی من چی میگم. عزیز من دارم میگم که بحث من رو شما بشنوید. اون مقدارش که گذشت، خب اگر از توی بحث من جایی من از دولتی نقد کردم، دولتی رو خوب گفتم، دولتی رو بد گفتم، اون قسمت های بحث رو شما بولد کنید. اون جایی که شما بیای اینجا مثلا بگی کردانیز که من خودم بهش نقد دارم، خب آخه این دیگه، این که شما فرض کنید یک کسی 100% یک چیزی رو باید بیاد دفاع کنه، 100% یک چیزی رو باید رد کنه. آمدیم در جبهه حریف شما نقاط مثبتی بود، جبهه خود شما نقاط منفی هم بود. شما فکر میکنید قسم خورده از هر کسی که 100% از اون حوزه رو دفاع کنه به نظر شما واقعا منطقی میاد؟ به نظر شما منطقی میاد؟ اما این که میفرمایند این دوستمون خانم، مثل این که شماها ببینید قرار بر این شد من تا 10 روز دیگه همینجا بشینم، نشون بدم یه نفر شما بیاد سوالاتون بپرسید، من میخوام جواب اون آقا رو بدم. من یه جمله میگم، شما بلافاصله از همه طرف شروع میکنید صحبت کردن، همتون حرفاتونو بذارید من همه رو با هم پاسخ بدم. خب اجازه بدید بابا جان، آخه اینطوری که نمیشه. من باز توصیه برادرانه میکنم به شما، این روشی که شما در پیش میگیرید، من 15 سال باهاش آشنام. گفتم کسانی که قبلا اینجوری برخورد میکردن تو دانشگاه، امروز برید ببینید کجا هستن. لذا کجا؟ خب اینه، ببینید این روش منطقی شما. خب شما قرار شد یه نفر بیاد صحبت کنید، اگر قرار خود دقت کنید، اجازه بدید اگر قرار باشه من سکوت کنم، یه آقایی خانومی بیاد اینجا بحثشو کنه، بعد بلافاصله من میخوام حرف بزنم، دوستان جذب سازی کنن، وقت این به اون خود شما برمیگرده، بعد معلوم میشه شما فقط میخواد یه طرفه حرف بزنید، نمیخوادم بذارید کسی جواب بده. این وقت اون رویکردی است که شما گفتید. شما معتقدید به این قضیه؟ بسم الله. اجازه بدید. خب ایشون میفرمان که آقای مثلا احمدی نژاد گفته 90% مجلس گفته که 90% فرض کنید مشکلات نمیدونم مفاسد اقتصادی توی دولته. آیا اون آدم مجلس، چون من خبر رو ندیدم، ایشون برای من توضیح بدن، آیا اون آدم توی مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس که این حرف رو زده بود، آیا گفته بود که توی این دولت به وجود اومده؟ یا اینکه نه، گفته بود این دولتیه، یعنی در واقع در طول سازوکارهای دولت پدید آمده. قرار شد این دوستمون که این خبر رو خونده بود جواب بده. اجازه بدید این دوستمون کجا نشستن؟ این دوستی که سوال کردن، شما بفرمایید. این که شما فرمودید اون آدم توی مجلس گفته که این به اصطلاح فساد دولتی بود، آیا این گفته بود فساد مال این دولت بوده یا سازوکارهای اقتصادی دولتی 90% فساد توش داره، یا اینکه نه مال دولت‌ها در ادوار مختلفه جمع شده 90%؟ بفرمایید آقا، شما سوال می‌کنی نرو پایین، بیا اینجا بذار صدا داره. شما تشریف بیارید. بله. خب یه لحظه اجازه بدید دوستتون بفرمان.
ببینید اولا که این آماری که خدمتتون عرض کردم برای همین امساله، رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس فرمودن.
بله.
دومن که ایشون فرمودن که دولتی ها یعنی چی؟ یعنی کارکنان دولت.
یه لحظه من از خواهش میکنم از دوستان خواهش میکنم اجازه بده دوستتون میاد اینجا صحبتشو قشنگ مشخص کنه چیه بتونیم با هم به نتیجه برسیم. بله بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون.
جمله رو یه بار دیگه بفرمایید.
بله ایشون فرمودن که 90% مفسدان اقتصاد ما
دولتی ها هستن. پس مشخص نکردن که این دولت یا در طول دولت ها رسیده به اینجا.
بله. ایشون در جواب
این 3-4 تا خانوم این طرف جلو این در از این طرف تمام بحث‌های این موضوع رو می‌ریزن به هم. شما لطفاً بیاد این طرف هستید.
شما دکترا دارید باید متوجه بشید
بله.
که منظور ایشون این دولت بوده نه
ممکنه.
دولت
ببینید ممکنه دو تا حالت داشته باشه یا ممکنه منظور گوینده یا اونجوری که شما مثلا این جمله رو احتمالاً دیدید توی نشریات یا شنیدید از رسانه‌ها ممکنه این بوده که آقا این دولت به خصوص مثلا میگیم آقا دولت الف این دولت فرض کنید این مقدار مشکل داره 90% مسائل مفاسد مال اینه یا اینکه نه گفته میشه مثلا سازوکارهای اقتصادی سازوکارهای دولت ما به گونه ای که مفاسد مال مردم و بخش خصوصی نیست مفاسد مربوط به دولتی هاست. حالا این وقتی دولتی ها رو جمع میبندیم ما بقیه قوای حکومت رو هم دولتی میگیریم تو این سازوکار. لذا ببینید این مشخص بشه این که یک به اصطلاح عزیزی تو مجلس جمله رو میفرماد و من واقعا این جمله رو که ایشون میفرماد ندیدم. منتها مراتب شفاف شدن این نکته مهمیه که ما بدانیم آیا 90% فساد اقتصادی فعلی مربوط به دولت. شاید هم مثلا درست باشه از جهت اینکه کل اقتصاد ما دولتیه ما بخش خصوصیمون زیاد توانایی عظیمی نداره که بگیم حالا مثلا مفاسد بخش اقتصاد خصوصی ما زیاده. خب هنوز ما واقعا به مرحله خصوصی سازی نرسیدیم تبیین این نکته. اما از این اگر بخوایم نتیجه بگیریم که این دولت به خصوص 90% مثلا فرض کنید مفسده داشته بعد اون موقع انصاف هم ندیم بگیم آقا مثلا فرض کنید این بخشش ممکنه به دلیل این باشه که از دولت‌های قبلی مثلا دولت‌های قبلی 20% بودن مثلا 30% بودن یک دفعه رسیده به 90% بگیم آقا این 90% خب اینجا ما به نتیجه مثبت نمی‌رسیم و این طبیعتاً تحلیل درست توش نخواهد داشت. نکته دیگه که فرمودید اونو دوباره دیگه تکرار کنید.
حالا من اینو بنده که قانع نشدم یک لحظه بچه‌ها خواهش می‌کنم اجازه بدید اونایی که موافقم من حرفامو ادامه بدم یه صلوات بفرستن. ببینید موضوع خیلی ساده است. آقای احمد نژاد فرمودن که مفسدان اقتصادی جلوی کار دولت رو میگیرن نمیذارن دولت کار انجام بده در صورتی که 90% اونایی که جلوی دولت رو میگیرن دولتی هستن. این معادله ساده است.
خوبه. خب
اون یکی سوال منم بسیار ساده بود همه هم میفهمن نیاز به دکترا اینا و لیسانس هیچی نداره. من گفتم که آقای احمدی نژاد میفرماین که من بین 50 تا 70 هزار تومان پرداخت میکنم در صورتی که اصلا بیشتر از 22 هزار تومان امکان پرداخت نیست. سوال من اینه صبر کنید سوال من اینه آیا این اختلاف عدد عوام فریبی نیست؟
حالا دو تا نکته داره.
خب آقای دکتر قضاوت کنه اگه عوام فریبی هست
شما بیستید شاید مطلب داشتید ادامه این. در مورد اینکه بین 20 تا 50 هزار تومان بوده خوب دقت کنید. من دیدم بعضی از دوستان اقتصاددان توی روزنامه‌ها نوشته بودن دلیل آورده بودن محاسبه کرده بودن که امکان پذیر نیست و یه پرسش کرده بودن که دولت بیاد بگه که خب با اون چیزی که ما از اقتصاد خبر داریم از منابع و درآمدها قیمت نفت اومده پایین و این مسائل هست مثلا به 20 تا 22 هزار تومان بیشتر نمیرسه دولت بیاد بگه منابعش برای اینکه میخواد این فرض کنید 70 هزار تومان باشه رو معین کنه. البته من عرض کردم که این برآوردهای اقتصادی رو چون من تخصصم اقتصاد نیست منم منتظر بودم ببینم که دولت میخواد چه مستنداتی یا بیاد بگه شما توی این جریان این بخش درآمدها هستید این بخش درآمدها رو خبر ندارید بیان بگن اونجا دولت باید یه پاسخ بده که واقعا این منابع درآمدی از کجا میخواد منابع درآمدهایی که این به قول شما 50000 تومان فاصله رو تامین کنه. اون یه نکته ایه که بنده هم مثل شما منتظرم ببینم از تو نشریات آیا نتیجه ای داده میشه به این قضیه یا نه. اما در مورد بحث اصلی شما
آها خب اجازه بده. خب اگر بله خب الان نکته که در مورد بحث دوم ایشون بود در مورد اینکه به اصطلاح کمیسیون اقتصادی مجلس گفته فساد اقتصادی مربوط به دولتی هاست، ایشون معادله رو خوب چیدن. آقای احمدی نژاد هم فرمودن که مفسدان اقتصادی نمیگذارن که این کار صورت بگیره. اتفاقا این ضرورت و نشاندنده ضرورت تحول تو خود دولته، یعنی نه اینکه یه کسی وقتی میاد یه اعتراضی میکنه منظورش به بیرون دولته و به بیرون حوزه مدیریتی خودش. این هم اتفاقا خیلی معادله ساده‌ایه که اگر ما ببینیم یا رئیس دولتی میاد میگه آقا مفسدان اقتصادی نمیذارم کار جلو بره، از این طرف هم مجلس میگه آقا 90% به تعبیر ایشون، من ندیدم آقا ایشون سند حرف ایشون برای من بلد. که آنچه که به اصطلاح توی دولت هست از در واقع فساد اقتصادی، مسئله مفساد اقتصادی 90% دولتی ها هستن. خب این یک نکته است. نکته اینه که اراده در دولت برای زدودن فساد از خود دولت باید شروع بشه و این حرفی هم که زده میشه در واقع مخاطبش خود دولته، نه اینکه کس دیگه بیرون از سیستم موضوعیت داره. اما حالا من حرف خودم رو روی حرف اون آقای نماینده مجلس میزنم، اجازه بدید من حرف خودم رو نظر خودم رو نه به عنوان یه اقتصاددان، به عنوان کسی که از بیرون قضیه دارم نگاه میکنم. واقعا اگر منظور اقتصاد 90% فساد اقتصادی در دولت، ایشون میفرمان گفتن که دولتی ها، من معتقدم که در دولت نیست، چون دولت همه ظرفیت اقتصاد ما نیست، اقتصاد ما بخشای گستردهش بیرون از دولته، در نهادهای دیگر. اگر اجازه بدید اگر مشکلی وجود داره باید کلی دیده بشه. نمیشه ما مثلا بگیم که 90% مفسد اقتصادی داخل دولته. البته عرض کردم باز پرانتز باز میکنم، ایشون فرمودن دولتی ها. از این جمله نتیجه نمیگیریم که این دولت 90% مفسد اقتصادی توش هست. از این جمله تکرار میکنم، نتیجه نمیگیریم که 90% مفسدین اقتصادی توی دولته، توی دولتی هاست. دولتی ها هم بخشای متعددی دارن، جاهای دیگه دستشون هست و این را باید مد نظر داشته باشن.
خب آقای دکتر فرمودن که باید نگاه کنیم که دولت چقدر اراده داشته که جلوی مفاسد اقتصادی رو بگیره. یه آمار جالب بهتون میدم.
بله.
ما رتبه ما توی فساد اقتصادی توی این دوره 4 ساله در 54 پله پایین اومدیم، نزول داشتیم. سندش هم میتونید برید سایت یونیدو، استاتیستیک بوک داره، همه رو میتونید کاملا نگاه کنید.
یه بار دیگه بفرمایید.
دیگه وقتتون رو نمیگیرم.
نه یه بار دیگه اینو بفرمایید، آمارتون رو. اون آمار رو بفرمایید، رتبه چندو؟
ببینید ما توی این
شما اجازه
بذارید من بگم آقا واضحه 54 پله ما نزول داشتیم، یعنی در واقع 54 پله رتبه ما بد شده تو این 4 سال. این اراده دولت است در مقابله با مفاسد اقتصادی. متشکرم.
آماری که فرمودن در سطح اقتصادی کلان، حالا این بحث رو من داشته باشم. اولا نظام اقتصادی جهان به سرعت در حال فروپاشی و معضل و مشکله. این آمارها مخدوشه. بهترین و الان از نظر ثبات اقتصادی، خوب دقت کنید توی مباحث استراتژیک، امروز بهترین و با ثبات ترین نظام مالی و بورسی رو فعلا کشور ما داره. در جایی که اقتصاد لیبرالی، اجازه بدید ببینید، این تهمت زدن بسیار برای من زیباست، این تهمت زدن بسیار برای من زیباست. ادب شما رو نشون میده، نشون میده ادب کسانی که معتقدن تریبون میخوان، نمیذارن حرف کسی تمام بشه. اگه حرفم میزنه شما ببینید، 62 بانک شاخص قطب اول اقتصاد لیبرالی جهان یعنی آمریکا ورشکست شده. درست در یک چنین شرایطی که اقتصاد آمریکا در حال فروپاشیه. آقا جان شما اجازه میدید من حرف بزنم؟ این مدام میگید سند. خب بذار با آمار ارقام دارم میگم. شما چشمتون رو به روی وقایع و مسائل اقتصاد جهانی بستید، میگید ما 54% تنزل کردیم. آرزوی همه دبی بود امروز شما میبینید 800 میلیارد دلار از دبی ما فرار سرمایه توسط کشورهای مختلف میبینیم به وجود اومده. اقتصاد جهانی که بورساش یکی پس از دیگری در حال سقوطه. آقا جان بحث 54% تنزله. اجازه بدید شما وقتی نوبتت شد بیا صحبت کن. بابا دوست شما میگه 54% ما تنزل کردیم. مگر نگفتن ما تنزل کردیم؟ از کی تنزل کردیم؟ اجازه بدید. خب این 54 پله‌ای که ما تنزل کردیم، خوب دقت کنید، واقعیتی که وجود داره اینه، اون واقعیت اینه که اقتصاد کشورهایی که حتما رتبه های بالاتر از ما هیچ سقوط نکردن، اون اقتصادشون امروز در آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای شاخصی مثل بازار دبی، واقعیتی که ما امروز در طول یک سال گذشته دیدیم سقوط مطلق بوده. حالا درست در یک چنین شرایطی که نظام بین الملل به شدت به هم پیچیده و وابسته است، ما بگیم آقا کشور ما 54 پله تنزل کرده، سقوط کرده، اما جاهای دیگه وضع اقتصاد دنیا خوبه. از یه طرف دیگه بیم بگیم آقا این همش معلول عملکرد این دولته. خب این منطقی نیست. این حد منطقی نیست. فساد اقتصادی موجود اگر هست مربوط به دولت‌های قبلیه. شما نمیتونید بیاید بگید آقا این دولت تو 4 سالی که اومده سر کار منشأ فساد بوده. یعنی وضعیت اقتصاد این کشور 4 سال پیش کاملا پاک بوده، اما امروز ما 54 پله سقوط کردیم، ربطی هم به اقتصاد جهانی نداره، نظام مالی جهانی هم هیچ مشکلی نداره، فقط ما مشکل داریم این 54% سقوط. خدا وکیلی این ارزیابی منطقیه؟ این ارزیابی واقعا منطقیه؟ خب دوست بعدی،
خب یه چهره تقریبا آشنا، هادی قربانی، مدیر مسئول نشریه بابا آبدار. البته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بسم الله میگم به خاطر اینکه احتمال داره بچسبیم به وی او ای و اینا. بسم الله بگیم که بدونن مسلمونیم و عزیز بود.
اونایی هم که رفتن وی او ای اتفاقا همیشه بسم الله میگفتن. اینقدر مورد تایید حکومت بودن از فیلتر شورای نگهبان هم میگذشتن. بعضی هاشون خودشون رو بنیانگذار سپاه هم میدونستن. در خدمت شما هستم.
من خودم شخصا خیلی خوشحالم که دوباره آقای دکتر رو میبینم.
یه مقدار بلندتر ببخشید.
از منع تبلیغات و اینا، منع سخنرانی که بودین برداشته شده ظاهرا دم انتخابات دوباره نیاز پیدا شده به آقای دکتر. ولی خیلی دوست داشتیم که آقای دکتر عباسی رو ببینیم که بی طرف همیشه صحبت میکردن و نکات انتقادشون هم میگفتن. اما من چند تا نکته میگم. این که آقای دکتر،
خواهش میکنم ساکت باشید. من از دوستان آقایون خانوما خواهش میکنم دوستتون صحبت میکنم ساکت باشید.
آقای دکتر توقعی نیست. یه سری دوستان دارن ایشون هم خب توندن و خرزشون. من ولی یه سری دوستانم با اتوبوس هایی که از جای دیگه اومدن و خب تکلیفتون معلومه.
از کجا از فساد انتخاباتی های میرسه موسوی آوردن؟
نه سه
نه اتوبوس که میفرمان. آها از آها آها همین از فساد انتخاباتی های موسوی.
خب اما من میخوام بگم چرا امروز اینجا اینقدر شلوغه و چرا این بچه ها اینقدر بغض دارن. گفت سنگ ها را بستند و سگ ها را. عرضم خدمتون آقای دکتر شما نیستین توی این دانشگاه. قرار بوده فقط مناظره باشه توی این دانشگاه. 6 تا مناظره قرار بود باشه، همشو کنسل کردن. از جمله دیروز قرار بود آقای رامین و آقای روانبخش مناظره کنن. آقای زاکر اجازه بدید. آقای
دیگه
دیگوره روشن فکری گرفتن اینجا اجازه بدن. کنسل کردن تمامشو. یه تریبون نمیدن. این هفته آقای من نمیدونم تشکل حامیان دولت اسلامی از کجا در اومده. یه شبه این هفته سخنرانی آقا تهرانی بوده، شما بودین، فردا کسای دیگه بودن. اون هفته سه تا سخنرانی بوده. ولی اجازه بدین آقا، اجازه بدین صحبتام بکنم.
ولی یه تریبون به مخالفتون نمیدن. بله خیلی طبیعیه که من اینجا بیام فیگور بگیرم روشن فکری بعد بگم بله ببینین اینا شلوغ میکنن، ببینین اینا چه آدمای بی شعوری هستن، به اینا عوامل
مورچین. شما این قید رو اکثر نفر
میرید،
شما بسیار عزیز و باشعوری
اصلا این جمله رو نگوید. من تریبونشون رو ببندم و بعدشون بگم که شما اینجوری آقای دکتر شما گفتیم پدرم آی من توقع نداشتم، من بچه هیئتی هم بچه تینم توقع ندارم وقتی با این سنجه حرف میزنم بچسبم به ویوی این
که اومد شما رو نگوید. گفتم اجازه بدید شما
تا چیز بشه مخالفتون سریع میچسبونیم به ویوی میخواین سریع با این انگ با بچه های این انقلابی اجازه بدید من هم حرف رو بزنم. ما این بچه های این انقلابی و با این توفت از میدون نمیریم بیرون. اگه بچه هایی که دارن نون این دولت رو میخورن، جامعه اسلامی که داره نون این دولت رو میخوره، بس دیدی که امام گفت حق نداره تو انتخابات دخالت کنه، اما میاد دخالت میکنه، بودجه میلیونی میگیره دخالت میکنه. اگه اینا نون این انقلاب رو میخورن و دفاع میکنن، ما چوب این انقلاب رو میخوریم ولی پاش بایی میستیم. ما اینجوری با این تهمت رو ما با تهمت بیایی نمیریم بالا. اگه فکر میکنیم با تهمت بیایی کسی میره بالا ما نمیریم اینا.
نه خدا رو شد که شما امیدوارم ببینید
نه
امیدوارم که
بالا کرد.
امیدوارم انشاءالله همیشه من شما رو امیدوارم همیشه من شما رو اینجوری در دفاع از مردم و انقلاب ببینم و انشاءالله.
ما همیشه بودیم آقا.
اصلا من ببینید عزیز من اجازه بده من از ببینید گفتم این که دوستان نمیذارن ما حرفمون رو تموم کنیم بعد بیان توی تریبون آزاد، من سابقه اینو تو 15 سال گذشته دارم. من نگفتم خدای نخواست شما
گفتین شما کل جریان رو متوجه
من گفتم شما بچه‌های ما هستید، شما بچه‌های ما هستید و همین توقع کوچیکو از شما دارم که واقعا همیشه بگید آقا ما پای مردم، پای این انقلاب، پای نظام هستیم، چوبشو میخوریم. بله بنده 49 ما خونه نشینم. خوب دقت کنید من اینجا نیامدم که از احمدی نژاد دفاع کنم. خوب دقت کنید من آمدم اجازه بدید اگر من آمدم میگم در دولت سازندگی به طرز گسترده ای سازندگی شد، اگر میگم در دولت دوم خرداد به طرز گسترده ای مردم نفس کشیدن حرف زدن، خدا وکیل من حرف رو زدم یا نزدم؟ خب اگر من تایید کردم سازندگی دوره سازندگی، اگر من تایید کردم پیروزی دفاع مقدس در دولت مثلا چپ سنتی، اگر تایید کردم مثلا فضای باز فکری در دولت دوم خرداد رو، همین مقدار هم اینقدرم از دولت به اصطلاح فعلی دفاع کردم، اون نقدای اونا رو هم گفتم، هنوز اجازه بدید هنوز من بحث دولت نهمو جمع نکردم که بگم چه نقدایی دیگه بهش وارده. دوستان چون رسید به اینجا انتقاداشون رو شروع کردن. ببینید اگر من دارم اینجا حرف میزنم، بنده هم مثل شما دلم برای این مردم و نظام میتپه، اما من 49 ماه خونه نشینم. خوب دقت کن اجازه بدید.
من گفتین اصولگرایان شما رو خونه نشین.
خب اجازه بدید من حرفم اینه، اگر من امروز میام تو محضر دوستان دانشجو اینجا بحث میکنم، من توی کلامم گفتم که دوستان کاری نکنید من همینجوری که شما میخواید جواب بدم. من اومدم یه بحث روتین رو انجام بدم. امروزم یه خط در میان تو دانشگاه های این کشور برنامه های منو به هم میزنن، ما که دیگه نمیام اینو داد بزنیم. بله بنده همین چند روز پیش تو اهواز بودم، تو دانشگاه جندی شاپور برنامه من برگزار شد، دانشگاه آزاد برنامه ما رو کنسل کرد به دستور عالی‌ترین مقاماتشون. دانشجو بلند شد اومده رفته وسط شهر اهواز تو مسجد مراسم گرفته. من دارم عرض میکنم خدمت شما، بنده هم میگم آقا منم چوب میخورم تو این نظام، اما این که عرض کردم امیدوارم همیشه شما رو اینجوری ببینم، آدمی که دنبال حق میره منتظر نیست بهش منصب و مقام بدن، منتظر نیست بهش به قول معروف بهبه و چرچه کنن. امیدوارم همیشه زندگیتون انشالله حتی اگه بدترین برخوردارم باتون کنن، به قول معروف نشریتون رو ببندن، تشکلتون رو تعطیل کنن، ولی همیشه در دفاع از حق مردمتون و در دفاع از نظامی که مردم خون دادن سر کار رو بردن بایستید. بنده 49 ماه که میگم از قبل از این دولت خونه نشینم. امروز که میام هم از خوبی های اون دولتی که من خونه نشین کرد میگم، هم از خوبی های این، هر دوتاشو با هم هم نقد میکنم. منتهای مراتب توقع من از دوست دانشجوی عزیزی مثل شما اینه که اجازه بدید ببینید تحمل کنیم من حرفمو بزنم. شما که میدونید من به عنوان یک آدم منتقد، به عنوان آدمی که مدام تو این سیستم جاهای مختلفش رو نقد میکنم، روزی که من مثلا قوه قضاییه این حکومت رو نقد میکردم کی نقد میکرد؟ روزی که مجمع تشخیص رو نقد میکردم، روزی که حتی نیروهای مسلح رو نقد میکردم، نمیگم فقط دولت اون روز یا مجلس اون روز. اما این روحیه شما رو من ستایش میکنم. میخوام این نتیجه رو بگیرم که شما واقعا این روحیه رو نذارید از دست بره. هیچ وقت دوست ندارم خود نخواسته شما رو اون طرف قرار بدم.
ما میخوایم این روحیه حفظ بشه ولی نمیذارم. الان خیلی بچه حتی میترسن اینجا بیام تریبون
بزنم. اصلا
صبح همشون کمیته ازدواج کردن آقای دکتر. تمامشون رو میبرن کمیته ازدواج.
نه ان شاء الله.
همین معنی که اینجا باشه. بله. صبح میبرن کمیته ازدواج.
من اینجا از دوستان
میبرن آقای دکتر.
یه لحظه
سخنرانی شما
میگم. من از همه
تمام میبرن کمیته ازدواج.
از همه
میگیرن عکس میگیرن.
گفتم
ما خوشبخت
شما باز کنم.
ما دو تا دسته داریم الان توی مملکت. یه عده‌ای که نون میخورن و خب دفاعم که میکنن دفاع خیلی خوبیه. بچه بسی جیان جامعه دیگران هستن اینجا.
نیستیم.
الحمدلله خودی حساب میشن.
نیست.
اما کسی دیگه ای اگه دفاع کرد. اگه من میگم وای میسیم چوش هم میخوریم. پس برای هم کمیته انضباطی میشیم. تحلیلی میخوریم. یه نشریه منتقد داره این دانشگاه در میاد همه بچهای جامعه اسلامی که باید مدافع چیز باشه هر روز جلسه میذارن که چجوری اینو ببندنش.
ساکت باش. اجازه بدید من
آقای دکتر یه تشکل بود توی این دانشگاه بس منش. آقای مطهری اول انقلاب گفت ما توی جمهوری اسلامی میتونیم تشکل مارکسیستی داشته باشیم. تشکل تمام تشکلها رو بستن. یه انجمن اسلامی هم که بود بستن. حالا صبح تا شب بس اینجا جامعه دارن اینجا تریبون میذارن و جالب اینه که خلاف خودمون سبب خودشون هم هست. بعدم نمیدونم میان فیگور روشن فکری میگیرن که آقا ما روشن فکریم و بقیه همه مخالفه.
آقا اجازه بده داره صحبت میکنه عزیز.
شما نگاه کنید خیلی خب. آقایون قیافشون اصلا به دانش نمیخوره.
شما
با سنده بون میگم از تو جواب دادن شما.
حالا این جمله‌ای که من دو تا نکته رو این جمله‌ای که ایشون فرمودن رو جمله بسیار مهمی بود. من دو تا نکته رو اصلاح کنم عزیز. اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. ایشون فرمودن که بچه های بسیج مثلا پول حکومت رو میخورن فلان. من از تو اصفهان میگم، از توی خود اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان سال گذشته وقتی که مجلس یک نامه ای زد از رئیس دانشگاه آزاد دفاع کرد، چون قاعده اینجوریه هر کی میره توی مجلس یه برگه بهش میگن اگه لیسانس باشه بره بدون کنکور فوق لیسانس بگذرونه، اگه فوق لیسانس میگذرونه بره مثلا دکترا بگذرونه. برداشتن بعضی این نامه دادن یه 200 تا مثلا 150 تا 200 تا نماینده از این 290 نفر نامه زدن از رئیس دانشگاه آزاد به اصطلاح تقدیر کردن. بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان یه نامه زد اعتراض کرد به این به مجلس. 15 تا از بسیج‌های دانشگاه سراسری اونو امضا کردن. مسئول بسیج دانشگاه صنعتی اصفهان تو همین شهر شما رو محاکمه کردن، بردنش دادگاه باش برخورد کردن. ببینید این نیست که اگر یه طرف سیستم این حرفو میزنه شما فکر کنید این بچه‌ها واقعا همیشه اینا جلوی در قوه قضاییه جمع میشن، ضرب و شتم میشن و من خبر دارم این نسبت رو اجازه بدید. اگر اجازه بدید اگر واقعا قرار باشه شما ذهنیت نسبت به بسیج داشته باشید، بسیج نسبت به شما ذهنیت داشته باشه، باور کنید شاید بیرون بعضی تو حوزه قدرت اینو میخوان که این ذهنیت ها باشه.
ذهنیت خود بچهای بسیج خیلیشون باعثشن خاطر اینکه میان خیلی مراسم ما رو میریزن به هم، خیلی بچهای ما رو چیز میکنن. خیلی
ذهنیت
ما رو
اجازه بدید
با یه بسنه
اجازه بدید
خیلی از نشریات
همین رو یعنی جمله تو همین
نکته تون
بگم. قبل از اینکه وارد سوال بشید من دوستان خواهش میکنم این جمله رو قسم خوردن کراهت داره، یه جاهایی هم اصلا مشکل داره نباید قسم خورد، قسم نمیخورم. اما اون خانومی که زنگ زده بود از اینجا برنامه رو هماهنگ کرده بود و دعوت نامه فرستاده بودن، یکی از این خانومای دانشجوی همین تشکلا بود. خب این بعدن وقتی تلفنی صحبت کرد در مورد موضوع برنامه که میخوایم بحث جمهوری دهم بحث این حرفا باشه، حرف ایشون این بود من این رو پیش خدای خودم شاهد، یعنی من به عنوان کسی که خدا شاهد بود این حرفو میزنه دارم جلوی شما میگم، گفتن که به بچه‌های انجمن ما چون تشکلشون بسته شده و اجازه حرف زدن ندارن ندادن ما از شما تقاضا میکنیم اجازه بدید مناظره باشه. من گفتم که بفرمایید، اگه شد اینایی که تو حوزه تخصصی ما هستن، یعنی در حوزه مباحث استراتژیک و امنیت ملی و غیره، من حرفی ندارم. دوباره زنگ زدن گفتن اون دوستان ممکنه نیان، اینجوری بشه اینجوری بشه، تریبون آزاد بذاریم دوستان خودشون صحبت کنن. گفتم شما بعد از اینکه بحث من تمام شد تریبون آزاد اعلام کنید.
آقای دکتر چرا مناظره؟
چرا من اعلام کردم؟ نه ایشون فرمودن مجلس‌ها رو میگیریم.
چرا مناظره دیروز رو لغو کردن؟ اگه واقعا قائلن به آزادی و
من ببینید دارم عرض میکنم،
چرا مناظره رو
اونو من خبر ندارم. من
تک تکش رو لغو میکنم.
چیزی رو که از دوست دانشجوی شما تلفنی به من گفته، دوباره به ما زنگ زدن. خوب دقت کنید، من این ستا رو باید خدا شاهد بوده دیگه، من باید جلوی خدا شهادت بدم که این بچه های شما، ببینید اولش این بود که بچه ها تریبون ندارن، تشکلشون رو بستن، لذا مناظره بذاریم، از قبل برنامه ما یکی از اونا بیاد بحث کنه، من موافقت کردم. نکته دوم چی شد؟ این شد که تریبون آزاد بذاریم. بعد گفتن اگه قرار باشه تریبون آزاد بذاریم، ما برنامه رو بذاریم ساعت 4 که تا نماز مغرب وقت باشه بچه‌ها بتونن بیان حرف بزنن. این رو خدا رو به اصطلاح شاهد و گواه میگیرم، چون خدا که خودش شاهد بود که این بابا پشت تلفن به من این حرفو زد، من قبول کردم. یعنی اون آدم بسیجی که شما این ذهنیتو دارید، این خانم رو من نمیشناسم، من که این بچه‌ها رو، ایشون تلفنی این رو از من خواست، من گفتم باشه این بچه‌ها بیان صحبت کنن. منتهاش تصور من این بود که من حرفم رو تموم میکنم، چون دیدید من به جمهوری نهم بیشتر نرسیدم، من بس جمهوری دهم میگم که چه اشکالایی هست، چون اگه تو تبلیغات دیده باشید نوشتن جمهوری که بود اون هشتای قبلی.
شما یه طرف رفتیم شما حرف آقای موسوی گفتیم راجع به جمعیت، ولی قضیه 120 میلیون جمعیت آقای احمدی نژاد نبود.
عزیز شما اگه میذاشتی من شعارهای امروز تبلیغاتشون
شما یه طرف رفتیم.
شما اجازه میدادید بنده حرفم اگه غیر ناحق هم بود میذاشتید من جمهوری که بود رو که گفتم، جمهوری هست رو هم بگم تموم کنم، اون جمهوری باید، این که اون جمهوری باید چه ویژگی باید داشته باشه؟ آقا شما مشخص میکردید این جمهوری باید چه ویژگی داره، چه آدمی باید به دست بگیره؟ شما قبل از اینکه بحث من تمام بشه قضاوت میکنید، نمیذارید من صغرا کبرایی که اگه با منطق آشنایید، اینجا دانشکده فلسفه داره دیگه، گروه فلسفه داره، با منطق آشنا باشید اجازه میدادید بنده میومدم صغرا کبرا رو میچیدم تو استنتاج، اگر نتیجه من مورد تایید شما نبود اعتراض میکردید، اونم تو تریبون آزاد. اما در مورد بسیج واقعا میخوام بگم، اون مسئول بسیج دانشگاه صنعتیتون که محاکمش کردن، اینم دوست بسیجی دانشگاه خودتون که خدا رو گواه میگیرم که این آدم سباری که تماس گرفت، عین سبارش دغدغش این بود که فضایی باشه بچه‌ها شما صحبت کنن. حتی به من ببینید چی گفتن، خوب دقت کنید، به من گفتن اینها برنامه گذاشتن، آقای رمضانزاده رو دعوت کردن، به ما 7 تریبون دادن، خوب دقت کنید، و آمار دادن، گفتن به ما 7 تریبون دادن. اینا چون تریبون ندارن شما اجازه بدید ما وقت رو یه جوری بذاریم که اینها تعداد بیشترشون بیان صحبت کنن. من باید توی آخرت جواب خدا رو بدم که بابا این بابا این حرف رو زده، لذا من خواهش شاید تو صورت ظاهر شما به اونا تند بشید، اونا به شما تند بشن. من تصورم اینه، میتونید با همدیگه ظرفیت ایجاد کنید، با بچه جامعه بسیج و همه حرفاتونو بزنید. منتهی مراتب من واقعا نگرانم از این که نمیدونم تشکلی بسته بشه، نشریهی بسته بشه، دانشجویی دچار مشکل بشه، و از این جهت من از همه شما عذرخواهی میکنم بابت این که تریبون ندارید، نمیدونم نشریه ندارید.
من خواستم سوال فنی کنم، خیلی سوال هست، چون بچه ها نفرشتم حرف بزنن، خیلی ها دادن کاغذ شما میکنم، حالی من یه سوال میپرسم. آیا با توجه به این که ما آقای کردان رو دیدیم و آقای احمد نژاد گفتن که اگه دفاع نکرده بودن میشد توجیه کرد که ایشون بالاخره از دستشون در رفته، ولی گفتن ایشون یه بسیجی واقعیه، بعد از استیزاخ گفتن آدمی که مدرک جعل کرده بود گفتن بسیجی واقعی، من نمیاد که ایتالا بسیجی های واقعی مدرک جعل میکنن. وزیر میلیاردی گذاشتن، دولتی که شعاره ساده زیستی بود وزیر میلیاردی گذاشت، هیچ کسی داشته هر نایمد تو همین مجلس اصولگرایی که گفتین جلو وزیرش وایساد گفت میلیارد ها دلار پول گم شد و هیچ کسی داشته هر نایمد.
کافی بود $10 دولتی یک دیگه کم میشد. همین صدا و سیما کاری میکرد که دیگه چیز بود. من میخوام یه سوال بپرسم با توجه به همه این اتفاقات، یه صدا ما از جنبش دانشجویی، از بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی و دیگران نشنیدیم. آیا میشه گفت که هنوز این جنبش عدالت خواهه؟ آیا میشه گفت این جنبش دولتی نیست؟ این جنبش دست دولت نیست؟ آیا نمیشه گفت خیلی اینا رو با اتوبوس بردن؟ ما خواستم همین رو
خب بیستید شما اخری خب هسته میشه در بسید سر بردید. نه من ستایش میکنم این روحیه شما رو و همیشه دعا میکنم تو همین وضعیت بمونی تو این روحیه و خود نخواسته استحاله نشه.
آقای دکتر اگه بمون تو مد نزنن بیای و اینا رو ما میمونیم.
ما نگرانیم
که خیلی ها دوست دارن هول بدن. من دیدم نشریات آقای دکتر اجازه بدید
خودش میگه نگرانیه.
واقعا من بگم همین نشریات بس ایجانیکی و جامعه اسلامی همچین واسه من که یه جوری بگن مثلا آقای موسوی خارج از چارچوب نظامه. نشریاتشون هست، سندش تمامش هست، میارم یه جوری بند خدا هرچی میگه بابا به پیر به پیغمبر. همین بچه های اخوان اسلامی هرچی میگفتن بابا ما به پیر به پیغمبر قبول داریم همه رو، یه جوری شمشیر بستن که از ام بگن نه شما نیستین، شما ضد چیزی هست. نشریاتشون هست.
نه خب اون اشتباهه. ببینید کسی که کسی مثل اجازه بدید این کسانی که اینجوری در این سطح توی نظام میان مطرح میشن، اینها مورد تایید نظامن، اینا استخون برای نظام خورد کردن، زحمت کشیدن، احترامشون بر همه واجبه. اختلاف سلیقه ها جناها رو تشکیل میده، نه اختلاف در بنیان ها. این رو دوستان هم از دوستان انجمن هم از دوستان بسیج من خواهش میکنم این رو رعایت کنید این مسئله رو. اما در مورد سوالی که فرمودید، در مورد سوال خوب دقت کنید، اون نکته‌ای که ایشون فرمودن که پدیده آقای کردان پدیده‌ای است آقای احمدی نژاد ازش دفاع کرده، بنده همون موقع که ایشون یه هفته دو هفته مونده بود استیضا بشه همین سند میارم تو همین دانشگاه صنعتی روز 13 آبان این دوستان برنامه گذاشته بودن، من اونجا خدمت دوستان بودم. یکی از دوستان شما اونجا اومد بالا گفت کردانیز، گفتم آقا کردان جعل کردن مدرک بی تقواییه، این چیزی نیست که هیچ آدم مثلا اصولگرایی ازش دفاع کنه. اگر هم آقای احمدی نژاد از این پدیده دفاع کرده،
چرا الان جلسات هیئت دولتو میرن؟ همین الان جلسات هیئت دولتو
میرن. من عرض
میکنم یعنی آقا بسیجی واقعیه.
نه
و شما بسیجی نیست. اینجا دوستانم از این ازون بسیجی فهم میکنن، دوستان بسیجی
اصلاً
دوستان جامعه یه بیانیه بیارن که علیه آقای کردان دادن.
دقت کنید.
یه بیانیه بیارن که علیه آقای کردان
تمام مواجهه با مسئله کردان، این نکته رو من به شما عرض کنم، شما سوالتون نیمه کاره میمونه، احتمالاً باید مطلب رو توضیح بدید. چرا رفتید پایین؟ نه تشریف بیارید بیا. خوب دقت کنید، من بازم عرض میکنم اطلاعیه‌ای که بسیج دانشجویی و بچه های تشکل های دیگه علیه مسئله آقای کردان دادن رو حداقل من توی دانشگاه مختلف دیدم. یعنی این واقعا دور از انصافه که ما بگیم این تشکل ها موضع نگرفتن، برخورد نکردن. حتی خبر نزدیک از خود این دانشجوها که تو جلسات حضوری با آقای احمدی نژاد بحث کردن سر اینکه شما چرا تایید کردید رو هم از این موضع من شنیدم. اما اینکه واقعا کسی بی‌تقوایی کنه از این جهت و این بی‌تقوایی رو به حساب بسیجی بودن بذاره، نه اصلا اینطوری نیست. ویژگی اساسی آدم بسیجی به تقواست. اگر کسی بی تقوایی کرد این ساز و کارها رو توی سیستم جا زد، اینها رو اسمش رو کسی این مقوله نمیذاره که این آدم بسیجی بوده. لذا مسئله آقای کردان به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست. هیچ کس هم دفاع نکرده، دفاع نمیکنه. در مورد سوال دومی که شما فرمودید، ابهام دومی که شما مطرح کردید، یعنی غیر از بحث نمیدونم اون آقای محصولی به عنوان وزیر به قول شما مثلا ثروتمند و موارد دیگه از این دست، این نکته رو دوستان عنایت داشته باشن. من بازم تکرار میکنم، هرگاه ما صحبت از نقد اون سیستم میکنیم، یک بار در مقابل دولت آقای احمدی نژاد به عنوان دولت اصولگرا، هیچ سیستم کنترل کننده ای تو اصل قوای مونتسکیو نیست که اینو کنترل کنه. میگیم قوه دوم، قوه سوم، قوه اول کنترل میکنه و به عکس. اگر مجلس منفعل بود در قضیه کردان، در قضیه این پولی که شما میگید کم و زیاد شده در مسائل دیگه که دولت آقای احمدی نژاد کنترل کنه، اون روز بنده از شما میپذیرفتم که بسیج و جامعه اسلامی و بنده و دیگران باید بیانیه میدادیم. اما وقتی کردان شکل میگیره، حرکتش به کمتر از دو سه ماه نمیرسه، همون مجلسی که بهش رأی اعتماد داده بود، همون مطهری که شما فرمودید، مطهری گفته روبروی دپارتمان اسلام شناسیمون بعد دپارتمان مارکسیسم بذاریم، پسر همون مطهری بلند میشه میاد استیضاحش میکنن. خب پس ببینید، مادامی که اون بخش از سیستم یعنی اون قوه دیگه بیداره و جلوی این انحرافا رو میگیره، اینجا بسیجی و آدم جامعه اسلامی، حالا اگه خیلی علنی هم کفن نپوشید و بیانیه نداد اشکالی نیست، اما واقعا اگر نبود و این سکوت صورت میگرفت، من با حرف شما موافق بودم. بله، عرضم اینه، اون اشکالات وارده، بنده هم همین اشکالات قبل دیگه شما بگید تو ده تا دانشگاه دیگه گفتم که چرا دولتی آدم ها رو برکنار نمی کنه، و حرف اصلی منم این بوده، حداقل تو ده تا برنامه قبلی. اگر آقای احمدی نژاد میخواد موفق باشه، دامنه آدمای خودش رو باید قربال کنه، اصلاح کنه. یکی از گزاره‌های اصلاحش وجود همین آدماست. این انتقاد و اعتراضی است که شما از هیچ فرد اصولگرایی نیست که نشنوید. لذا این چیزایی که شما میگید اینا اصلا مواردی است که وجه اشتراک نگاه شما با اون تشکل دانشجویی بغل دستتونه. روی بحثی دست بذارید که اون طرف موضع داره روبروش میگه، نه اینی که شما میگید نیست. لذا اینا نکاتی است که به اعتقاد من اگر دولت احمدی نژاد صد باشه، اگر بگیم چند مورد اشکال داره، ایناست. این اشکالات هم طبیعتاً با توجه به اینکه قوه دیگه‌ای وجود داره و داره این مهار رو صورت میده. یه مصاحبه آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس چند روز پیش من توی اخبار 23 ازش دیدم که میگفت این دوستانی که میگن چند میلیارد توی چون شما استناد شما به حرف مجلس بود، شما فرمودید تو مجلس گفتن که چند میلیارد گم شده. آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس چند شب پیش توی گفتگوی همین برنامه 23 اعلام کرد که آقا این که گفته میشه یک دفعه چند میلیارد گم شده، این اینجوری نیست، یعنی ابعادش یه شکل دیگه داره و این در واقع اطلاع رسانی غلطه. من به نظرم میرسه خود این مقوله هم یه نکته ایست که باید روشن بشه، و بعضی از این موارد بله اون بحث آقای کردان درست، اما این که نمیدونم چند میلیارد گم شده و استناد بشه به اینکه اینو مجلس گفته، خود رئیس مجلس آقای لاریجانی این رو جلوی خبرنگارها باز ایشون هم ربطش داد به تقوا، که آقا تقوا حکم میکنه، تقوای تریبون، اون آدمایی که تریبون دارن مثل ماها مراعات این قضیه رو بکنن که واقعا اینجوری نیست. نبیا بیا دیگه عزیز، من صداتون رو میشنوم، بقیه چی؟
نه آقای دکتر، نه
بله خب نوبت
نه اجازه بدین آقای دکتر، ما دوستانمون نوبت گرفتن. نه
بله الان این بحث خب
آقای دکتر، نفر بعدی خب دوستان اجازه بدین
من نفر بعدی رو بفرمایید.
من سه تا نکته توضیح بدم، ببخش. یکی این که صحبتی که سر مناظره شد، الان آقای امینی نماینده حامیان آقای میرحسین موسوی اینجا هست، شهادت بود. بحثی که سر الان ببینید خودش اینجا میگه ما اشتباه کرد، این یک باشه رادیو توضیح بده. دو این که میگین مجوز نمیدین، بابا هر روز که رمضان زاده اینجا بود، هفته دیروز، هفته بعد کروبی میخواد بیاد، اینا رو لطفا عادلانه رفتار. مسئله بعدم الان محمد پیکانبور نماینده جامعه اسلامی هست صحبت میکنه و اون مسئله آقای آرمین هم خواهد.
آقا بیا
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و خدمت های دکتر. شاید یه روح صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرای صلوات بفرست.
نه
باید محیط دانشگاه محیط سیاسی باشد. محیط سیاسی یعنی چه؟ یعنی درس نخونم و شعار سیاسی بدهم، یعنی زنده باد و مرده باد کنم، بگویم فلان رئیس دانشگاه فلان کس یا فلان چیز را میخواهی؟ آیا معنایش این است؟ نه خیر، سیاسی بودن یعنی دانشجو از آنچه که در جهان و در کشور خودش میگذرد آگاه باشد و بینش داشته باشد. مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه. اولا که بند شأن خودم رو نمیخواستم اقدر بیارم پایین که مثل آقای رمضان‌زاده یا این دوست عزیزمون که ما زور خوندم دانشجویی که از آرمانهای خودش دفاع میکنه را بخوام چنان چیزی هم نسبت بدم به دوستانه عزیزمون که انتقاد میکردم. منتها گوش بدین، یه خواهشم گوش بدین، یه اجازه بدین، یه سری صحبت های مطرح کردن که لازم است بند اینجا مطرح بکنم.
شما نوبت بشه.
من صحبتی که دارم در واقع یه شانتاج تبلیغاتیه علیه زریان های دانشجوی، اون چیزی که داره واقع میشه. اجازه بده. شاید یه بیان خودت نه لاغر بهش معتقد بشین دیگه. اجازه بده. بحث اینا مطرح کردن که
عزیز یکم شما ساکت باشین، لحظه دوستتون صحبت کنه، نوبتتون میشه به ترتیب بعد. اجازه بدید این کمی تحمل کنید، این دوستانی که سرپا هستن اذیت میشن. خواهش میکنم.
موضوع این شانتاژ تبلیغاتی که علیه جریان دانشجویی داره انجام میشه تو قالب بیانیه های شبنامه که میدین که واقعا چیزی که داخلش مطرح شده واقعا برای بند جای تمسخر داره. منتها یا بحث مناظره آقای آرمین که حالا مطرح میکنی، حالا بحثش مطرح میکنم، این دوستان بزرگوار اگه زدگی براتون ایجاد نمیکنه صحبت که من میکنم و بعدا دلگیر نمیشین، اومدن پیش بنده، حتی یه موقعی گفتن که آقا ما 300 هزار تومان برای نشیه با آب داد چم آوردیم. بنده گفتم من حاضرم 300 هزار تومان از جیب خودم بدم، ولی پول بیت المال اینقدر نیست، تشکل اینقدر پول نداره. ضمناً نشیه بابا آب داد یا نشیه بابا آب داده نه، جدا بذاریم. اونطور این نشیه که دوستان الان درش کار میکنن اینقدر سخیف تر از این موضوع هست که ما بخوایم سرش تلاش کنیم برای واسطه اینکه دلت هست تشکیل بدیم برای بس. اینا مطرح کردن که ما داریم نونه انقلابو میخوریم، این بس نیز داره نونه انقلابو میخوره که میاد برای شما برنامه میذاره، تیرمونه میده دست شما. اینا در نظر بگیرید اون چیزی که میخوام مطرح کنم و توی این بیانیه ها و این نشریه ها مطرح کردیم، این نشریه که منتشر شده و اصلا مناظره رو مطرح شده اصلا حق نداشت این کارو بکنه، برنامه که دعوت کنندش نبود، برنامه قدری نشده بود که ما تبلیغ نکردیم، به حق تبلیغ برنامه چرچل خودش دعوت کننده نبود. در کنار این موضوع ما قصد داشتیم که حتی اگه آقای آرمین مستقیم اومد تالار شریعتی، این مسئول تالار شریعتی ها بهشون نمیزد جلوش که مناظره انجام بده. منتها ایشون مستقیم رفت دانشگاه سنتی و تا ساعت 7-8 شب اونجا مناظره کرد، در حالی که ساعت 4 به بچه های خود اینا قول داده بود. بحث توی بیانی ها توی بیانی ها که علیه ما دادیم مطرح کرده بودیم که آقا با خوب کردن صرف این است که فقط نظر این حرف هم به گوشه خودتون برسه، به چی داری لطمه میزنی؟
حالا
تیغتونو
حالا
یه دقیقه من
از تو سوال کنی،
من الان سوال هم هم زده شما
در مقابل دوستان
من اتفاقا سوال هم توی باز داره حرکت شما هست. این بحثی که هست من میخوام به شما فهوای که الان هم اینه که واقعا ببینید تیغتونو علیه سه چستی دارین میکشید، اون جردن کلوفتایی که توی این نظام دارن میخورند و میبرن یا دانشجویی که شب تا صبح داره وقتش اینجا میذاره برای کار کردن، اینطوری مورد تهمت و صحبت این چنین قرار میگیره. توی این بیانیه که داده بودیم من نکاتی ها لازم میدونم بگم که نسبت حرکت آقای دکتر این پازل واقعا تعریف شده است و ایشون باید یه راهکاری ارائه بده برای این موضوع. بحث اینا مطرح کرده بودن که حکومت ذلت حکومت 4 ساله احمدی نژاد و دولت شبه قذری و دولت شبه قذری و اینجا ما اثبات میکنیم که با اون پرونده اول ال و پترو پارسا پرونده پارس جنوبی و آقای الف میم و آقای نمیدونم اینا چه دولت شبه قذری چی بود؟ دولت شبه قذری اونی چی بود؟ دولت شبه قذری اونی بود که نمایندش من دکتاشو دارم آقای روحانی روی
صندلی نشسته یه گوشه مفت و آقای سولانه نشسته پاشو گذاشته روی میز. دولت چه مقدر اینه؟ بحث مافیای نفتی مطرح کردید. مافیای نفتی ریشش از اون رئیس الوزرای خائنیه که 16 سال حکومت وزارت نفت داشت و میگفت این عین مصاحبه بود که تو تلویزیون کرد و گفت دزدی توی وزارت نفت چندتر از 10% چندتر از آموزش پرورش اگه شما بخواید حساب بکنید 10% بیشتره توی وزارت خونه، در حالی که حالیش نبود که 10% وزارت نفت کجا سر میذاره. پسر اون آدمی که حکومتش
حالا
حکومتش تذکره آقای دکتر یه دقیقه پسر اون آقایی که حکومتش
من از شما خواهش میکنم
آقای دکتر دو ستا بندی
نه دیگه خواهش میکنم اشکال نداره
خب من نه اجازه بدید چون که قرار شد ببینید قرار بر این شد که دوستان دیگه شما هم صحبت کنن شما این رو اجازه بدید شما این رو بحث کوتاه کنید من یه گلایه از شما کنم اگر در نسبت با دوستانتون کاری چیزی توی مجموعه دانشگاه انجام دادید اگر خدا نخواسته حس و بوی منت اومد اول اثر کارتون کنید
دست منت گذاری نیست
توقع شما جز بچه های بسیجی
جامعه
من توقعی که به عنوان یه برادر دارم میگم و به عنوان یه پدر توقعی که از شما ها میره اینه که همیشه اگه یه کسی یه جا بهش ظلمی هم شد زوری هم شد شما اولین موضعی باشید که موضع بگیرید و جلوش در بیارید. لذا شما باید مهمترین حامیان این بچه ها باشید. بچه ها باید اگر نمیتونن تو سیستم حرف چیزی دارن این موقع بتونن بیان از طریق شما مطرح کنن. این که خدای نخواسته
من میخوام بگم که این که میگن نونه انقلابا چیا دارن میخورن سوپ چیا دارن میخورن اون موقعی که بچه‌های ماسره از یه آقای جاسبی تا ام تی استانداری کشیده میشدن برای داگوی یا اون موقعی که سر بحث طلب سیرزانی پاسخ بودین دو ام که ما هر چند وقت یه باری با اون به راست باز میشد سیرزانی رو مطرح نمیشد که بخوایم بازگو کنیم و آقای اون به فراخوندن نمیدونم به راست
دسته. شما اینو تمومش کنید من از شما تشکر میکنم. نه واقعا این که ما هیچ استانی هیچ کدوم از تشکلهای دانشجویی اصولگرا رو نداریم که همین توی استان فارس شیراز سر اون دوتا برج دیدید اون جوان دانشجویی اومد جلوی رهبری و داد زد موقع که شخص رهبری اردیبهشت سال گذشته 14 اردیبهشت سال گذشته تو تجمع دانشجویان شیراز حضور داشتن اون بچهای تشکلهای اصولگرا که اومدن گفتن آقا ما سر این برجای دوقلو بحث کردیم که اینا داره تو شیراز ساخته میشه ما رو بردن محاکمه کردن. ایشون اونجا به اونها فرمود که آقا انقدر زرنگ باشید با این گردن کلفتا درگیر میشید اسم نبرید. یعنی اینا انقدر تو سیستم قدرت نفوذ دارن که اون اشاره ایشون بود که اون قاضی نمیتونه بیاد بره 10 لایه بعد رو اثبات کنه ببین حرفش درسته یا نه. ببینید دانشجوی دانشگاه ما تو شیراز میره زندان محاکمه میشه میاد جلو رهبری داد میزنه. دانشجوی دانشگاه تهران مسئول جنبش عدالت خواه رو کشیدن زندان محاکمش کردن بیچارش کردن. همینجا توش استان شما مسئول بسیج دانشجویتون رو بردن دانشجوی دانشگاه صنعتی رو. تو تمام استان ها این بچه ها این فشار رو دارن و اینه که واقعا اگر یه ذهنیت رو داشته باشید نمیدونم دولتی و حکومتی و اینها خود نخواسته. ببینید وقت این اینجوری میشه بعد این دوستان هم میگن آقا در دوره فرض کنید آقای خاتمی اینا مثلا وقت بچه های تحکیم یا بچه انجمن از این منابع استفاده میکردن ما همون روز میدونستیم شما استفاده نمیکنید. همین روز من میدونم که این بچه ها با حد اقلا این زحمات رو میکشن و این رو نذارید بحث ها برای اداره جامعه و بحث‌های سیاسی کلان بیفته به یه موضوعات اینچنینی که واقعاً شأن دانشگاه نیست. خودتون رو تضعیف کنید تشکل‌های مختلف با این مسائل. حالا دیگه شما خواهش می‌کنم تمام.
من حرفای زیادی سر این بحث نداشتم مطرح کنم. منتها کلام آخر من باوی که توی این جلسه مطرح شد مطرح کنم که عوام فریبیا در مورد اون 22 هزار تومن و 50 هزار تومن و 70 هزار تومن که
نه اینا رو نگید
کسی این عوام فریبیا داره میکنه که 50 هزار تومن رو مطرح کرد و اون کسی که بعدی 120 هزار تومن رو مطرح کرد و اون کسی که الان داره 70 هزار تومن رو یک سال سربازی مطرح میکنه.
بله خب من جا یه زمین باشه خب چون میگن که وقت تمام شده یه دوست دیگه خب. میان تریبون
از حامیان آقای از حامیان آقای موسوی آقای امینی
من از آقایون و خانمایی که سر پا بودن عذرخواهی میکنم اذیت شدید ببخشید
بسم الله الرحمن الرحیم یمحض الله المکر الضیع الا باهله مکر مکاران باز نمیگردد مگر به خود آنان